بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با قرآن چجور انس بگیریم و این که چطور بتونیم، البته برای خود منم از لما تقولون ما لا تفعلون خیلی باید حواسمون جمع باشه، خود منم چکار کنم که بیشتر انس با قرآن پیدا بکنیم. برای بحث انس قرآن حالا راه‌های مختلفی وجود داره، آدم چیکار بکنه انگیزه سازی بشه و عمل بشه. حالا یکی این که افرادی که انس دارن و آدم ببینه اثر داره. این موقع بچه یادم این موقع مثلا پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، بعضی از اطرافیان اینها قرآن میخوندن تو ماه مبارک، مقید بودن مثلا چند دور قرآن رو
ختم بکنن.
ختم بکنن، چه توفیقی هم داشتن که انشالله هر کدومش هم یه حاجت بزرگی هم انشالله خدا بهشون عطا میکنه، ردخور نداره. فرمود اون حاجت ها دیر و زود داره، سفت و سوز نداره، بعد از هر ختم قرآن خدا عطایی میکنه یقینا. دیدن این افراد، این افرادی که آدمای موفقی بودن و مأنوس با قرآن بودن، اینا اثر داره. حالا امروز اگه ایزه بفرمایید از این نگاه و از این زاویه ببینیم که اصلا هر صفحه قرآن، هر سوره، هر آیه، هر صفحه با آدم حرف میزنه و خیلی آدم تو زندگیش اینها رو میبینه، خیلی ملموس میبینه اینها رو. تو بعضی روایات هم داریم، مثلا شما به عنوان نمونه عرض بکنم، شما قطعا در کل عمرتون این نمونه رو تو کل عمرتون میبینید. مثلا تو وادی سیاست، قدرت، ریاست، حتما دو تیپ شخصیتی و دو جریان رو میبینید. یه جریانی مثل جریان سلیمان نبیه که تمام اینهایی که بهش عطا شده میگه، میفرماد لیبلونی اشکر ام اکبر. یعنی شما تو هر اداره‌ای برید این رو میبینید، دو تیپ رو میبینید حتما. تو هر رئیس و رؤسای حتما این دو تیپ رو میبینید. یه تیپ، تیپ مثل جریان سلیمان هستش که هر آنچه که بهش داده شده از مکنت و امکانات و قدرت و ریاست، نگاهش این هستش که همه اینا آزمایشه، خدا میخواد ببینه من کفران میکنم، کفران نعمت میکنم، یا وظیفه‌مو انجام میدم، خادمی مردم رو انجام میدم. حتما جریان مقابلم آدم در عمر خودش میبینه، اون جریان فرعون صفتی. شما تو هر اداره‌ای، تو هر سازمانی، تو هر مجموعی، هر جا قدم بذاری، تو کل عمرتون 70 80 سال کمتر و بیشتر، حتما آدم این رو میبینه. یه کسایی که زورشون برسه یک فرعون تمام عیار هستن. مثلا گاهی اوقات فرعونشون یه مصر به اندازه خانواده‌شون، زورش برسه محلش، زورش برسه یک فرعون صفتی داره تو ادارش، تو محل کارش، تو اتاقی که اونجا داره. یعنی هر جا بتونه اون فرعون صفتی خودش رو نشون میده. گاهی اوقات تو یه شهری، گاهی اوقات تو یه کشوری، گاهی اوقات تو یه جهانی. اینو تو عمرش آدم میبینه. حتما تو عمرش میبینید ویژگی‌های کسی که رئیس شده، فرمانده شده، بزرگ شده، مثل سلیمان نبی داره رفتار میکنه و این جریان. و نقطه مقابل جریانی که حتما میبینید رؤسایی و رئیسی رو که و مسئولی رو که مثل فرعون صفت داره عمل میکنه. خیلی مهمه تو نگاه آدم. بعد توی آیات قرآن میفرماد ما برای شما قصص میگیم. این که میفرماد قصص میگیم، این قصص تو آیات قرآن غیر قصص که جمع قصه هاست. تا بحث قصصه میفرماد لعلهم یتفکرون. ما قصه نیومدیم یه افسانه ای بگیم تموم بشه بره،
وقت بگذره،
وقت بگذره. مثلا توی قضیه مادر حضرت موسی به خواهر خودش میفرماد که حالا که این بچه رو من داخل آب قرار دادم، داخل جوی قرار دادم، که خیلی داستان عجیبیه داستان حضرت موسی، این بچه رو میخواستن همه جمع شدن اینو از بین ببرن، ببین چه با عظمت شد موسی کلیم الله. تو اونجا داره که خواهرم قصیه، از این واژه قصص استفاده شده، یعنی پیش رو بگیر ببین به کجا میرسه. این واژه قصص و قصه تو آیات قرآن هر جا که اومده میخواد بفهمید این چیزی که ما داریم میگیم پیگیری بکنید تو زندگی خودتون،
یه نکته، یه پیامی برای شما،
پیامی
داره.
برای شما داره. اصلا تو زندگی شما تکرار میشه همین، اصلا تو زندگیتون همش همین تکرار رو میبینید. مثلا میفرماد که عبرتا لقد ما این قصه ها رو برای شما بیان میکنیم عبرتا لأولی الالباب، این الگوسازیه برای شما هستش، یه سری الگوهاست و یه سری عبرت ها تو کل زندگی شما دارید میبینید. یا واژه قصص رو میفرماد در اونجایی که بحث لمن الغافلین نباشی. خواهش میکنم عزیزان اگه
برن گره خورده با تدبر و با تفکر
و تفکر و تعقل و این که آدم انتباه و توجه داشته باشه، این که تو کل زندگیش تو عمرش اینها رو میبینه. حالا امروز من چند تا از این نمونه ها رو به مقدار حدود شاید 6-7 اگر فرصت بشه
انشاءالله
محورهای مختلف زندگی عرض بکنم، که یه محور عرض کردم همین بحث محور ریاست و قدرت و سلطنت آدم میبینه تو عمر خودش میبینه. بازم تو بعضی از آیات قرآن داره که این قصص رو داریم بیان میکنیم برای اینکه حجت تمام بشه. میدونی آخه چی جوریه؟ یه موقع مثلا طرف تو یه اداره‌ای، تو یک سمتی، تو یک مسئولیتی وارد میشه، میگه آقا بقیه خرابن. میگیم خب اون بقیه که خرابن جریان فرعون بودن. قرآن به شما یاد داد جریان سلیمان رو هم ببینید.
راه خودتو جدا کن.
راه خودتو جدا بکن. یعنی خدا حجت برات قرار داده. تو هر صنفی و شغلی آدم خوبی خدا بهت نشون میده. امکان نداره نبینید. شما تو هر سمتی، سازمانی، اداره‌ای، مجموعی در هر جا بری حتما خدا بهت آدم خوب رو نشون میده، که بعدا نگی تو قیامت که خلاصه حجت بر من تمام نشد. آقا رسول اکرم فرمود که حتما توی خونه هاتون قرآن بخوانید و انس با قرآن داشته باشید. فرمود اذا قرأ القرآن فی بیته، اگر توی خونه شروع بشه قرآن خونده بشه و انس با قرآن پیدا بشه، اتفاقی که اونجا میفته تیسر علی اهله و کثر خیره و کان سکانه فی زیاده. خیلی سه تا تعبیر خیلی زیبا داره اینجا. ما تو این آخر الزمان وسایل آسایش خیلی زیاد شده ولی آسایش زیاد نشد،
آرامش زیاد نشد.
آرامش زیاد نشد، وسایلش اومد ولی آرامش، وسایل رفاه رو آوردن ولی رفاه نبود. یه تعبیر قشنگی هم شبیه به همین مضمون علامه اقبال لاهوری داره، این تکنولوژی ها اینها اومدش قرار بود ما آسایش پیدا کنیم، آسایش پیدا نکردیم. یه جهتش به خاطر همین کنار رفتن انس با قرآن و اهل بیت، این خیلی به ما اون دین حقیقی رو کنار زدن این آسیب ها رو داره. شما الان نگاه بفرمایید دیگه تو هر دوره چه اتفاقی داره میفته. مثلا الان یه موقع تو این 110 سال اخیر رو خواهش می‌کنم نگاه بفرمایید، اینا هی اومدن گفتن آقا میخوایم زندگی ایجاد بکنیم، رفاه ایجاد بکنیم، چی بکنیم؟ دین رو بذارید کنار، بنیادگرایی رو بذارید کنار، دین رو بذارید کنار، دین حقیقی رو کنار زدید.
دین رفته در حاشیه زندگی قرار گرفت.
1914 جنگ جهانی، سلاح شیمیایی، راحت شیمیایی، اصلا یه چیز عجیبیه اینقدر خباثت. 1939 جنگ جهانی دوم، بعد اون انفجار اتمی، اصلا آدم باورش نمیشه 220,000 نفر که فقط حدود 20,000 تاشون آدم نظام میدن، 200,000 زن و کودک و بچه و اینها، اینا به اسم زن زندگی آزادی اومدن و این بلا ها رو سرون، 220,000 نفر آدم رو اونجا راحت کشتن بمب اتم. چند وقت پیشم این کسی که مسئول اون بمب افکن بود تو سن 90 خورده سالگی فوت کرد، خیلی هم راحت بود اصلا
انگار نه انگار.
چه جاهلیتیه، چه وحشیگریه، خیلی عجیبه. تو قرآن میفرماد دیگه جاهلیت الاولا، یعنی یه جوری یه روز جاهلیت المدرن هم میاد براتون ها اگه دور بشه آدم. صد و خورده ای سال دین و دیانت و اهل بیت و این انسانهای کامل رو کنار زدیم، این الگوهای واقعی رو کنار زدیم، ببین چی کار دارن میکنن. 1939 رو ملاحظه بفرمایید، بعدش نگاه بفرمایید توی سالهای بعد 1950 دوباره یک جنگ تمام عیار، 1955 یه جا ویتنام اومد اصلا حرف بزنه، گفتن آمریکا و بقیه و مسلمان گفتن اصلا حرف نباید تو بزنی، چه جنگ خانمان سوزی را انداختن. 1980 یه سری تو ایران گفتن آقا ما یه سری چیزا رو نمیخوایم، نمیخوایم تو اینجا برده باشیم، میخوایم استقلال و آزادی و جو. چقدر کشت و کشتار، چقدر خانواده جانبازان، چقدر شوه خانواده شهدا، چقدر ما جانباز عزیز دادیم، چقدر اینا تحمیل کردن. همین تو تا یه موقع من تو آمار نگاه میکردم، آمار عجیب بود، مثلا تا سال 2015 این مستکبرین بالای چندین میلیون، بالای 20 میلیون، چقدر اینا شروع کردن آدم ها رو به کشتن دادن،
چون به حق خودشون قانع نیستن.
فرمود تو زندگی خودتون میبینید این چیز، آیات قرآن داره اینو یاد میده، تو زندگی خودتون داره میبینید. تو زندگی خیلی این وسایل آسایش میاد، ولی آسایش نیست، رفاه نیست، آرامش نیست. تو زندگی آدم دوست داره خیرات ببینه، ولی ظلمات میبینه، شرور رو میبینه، فساد رو میبینه. تو زندگی خیلی ما نیاز داریم که نقصان نداشته باشیم، ناقص نباشیم، به کمالی برسیم. تو زندگی خیلی نیاز داریم یه الگوی سالمی داشته باشیم. این روایت که آقا امام رضا از آقا رسول اکرم فرمود اگه این سه تا رو نیاز داری تو زندگی، اونستون با قرآن باشه. حتی قرآن عرض کردم، قرآنی که معلم باشه. ولی قرآن بدون مکتب اهل بیت بازم اونم یه انحراف بزرگی هستش.
هر دو با هم هستن، کنار هم.
کنار هم هستن. بعد فرمود که اگر این انس با قرآن حاصل بشه، انس با قرآن اهل بیت، اتفاقی میفته تیسره. آروم آروم آدم یه احساس آرامش بود. ولی تمام کاخهای عالم و پولهای عالم و مالهای آخر عالم من هم داشته باشه احساس آرامش نداری. میگه همه پول بر هر درد بی درمان. نه اینجور نیست، چون مطلب باطنیه، درونیه. فرمود اگر این انسه حاصل بشه، یواش یواش دست به خیر میشه طرف، از اون شرور اینها دوری میکنه. اگر انسه با قرآن حاصل بشه، توی این روایت فرمود که از نقصان آدم دور میکنه. چرا؟ چون عرض کردم این الگوها یواش یواش شروع میکنه نمایان شدن. خیلی ما نیاز داریم انسه با قرآن رو، انسه با قرآن اهل بیت،
یعنی با قرآن زندگی کردن. زندگی کردن.
مثلا یه بازم نمونه عرض کنم، قرار شده این جلسه نمونه رو عرض کنم. یه نمونه عرض بکنم تو بحث دین و دینداری، وجود مبارک حضرت ابراهیم خلیل رو بیان کردیم که یکی و تنها ایستاد، خدا هم کمکش کرد. تو نمونه خانواده ها عرض بکنم، تو کل عمرتون این مثال ها، نمونه های قرآنی رو میبینی. مثلا حتما شما شبیه حضرت آسیه، من و شما حتما تو زندگیمون دیدیم و خواهیم دید. و اونی که یک شوهری داره، حتما یه همچی بانویی رو میبینی که جریان حضرت آسیه است. شوهرش آدم مشکل داریه، آدم زورگویه، ولی خانومه سالم بوده. شوهرش آدم جانی و قاتلیه، ولی خانومه سالم مونده. شوهرش جز پسترین انسان هاست، ولی اون بانو شده آسیه، نامش کنار از زهرا میدرخشه
و شده ضرب المثل.
ضرب الله مثلا
للذین آمنوا
امرأة فرعون. یعنی این رو آدم تو عمرش میبینه. لذا یه موقع یه خانومی نگه من به سالا شوهرم بد بود، من هم بد شدم. نه، و بالعکس، بالعکس گاهی اوقات میشه مرد اولیاء خداست، ولی همسرش آدم مشکل داریه. این میشه یکی زنی مرد بگه من خانوم خودم تو یه وادی بود، من هم تو یه وادی رفتم. نباید بگه اونجا داره ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و لوط، که خیلی هم اثر داره. های کسی که میخواد موفق باشه تو کار دینش، تو کار دینداریش، تو هر کاری بخواد موفق باشه، همسر آدم خیلی کمک میکنه. خیلی ضربه بود به حضرت نوح و حضرت لوط این که همسرشون همراهیشون نمیکرد. ده هممون مدیون هستیم، همون مدیون هستیم. این همسر خیلی مهمه. خدا انشالله اون جوانهای عزیز که هنوز ازدواج نکردن بخوان تو این شبها و روزهای با برکت بخوان،
انشالله یه همسر خوب صالح شایسته نصیبشون بشه انشالله.
حالا یه فوت کوزگری هم یاد بدیم، خیلی کمک هست. دنبال ورد و ذکر عجیب غریب نگردیم، همین چیزای ساده، خیلی همین چیزای ساده رو هدیه کنیم به مادر امام زمان، خیلی عجیب غریب
یه موقعیت مناسبی بر جوانمون پیش بیاد.
یه همسری که کمک آدم باشه، یار آدم باشه. حاج آقا پیدا نمیشه؟ نه اینطور نیست. قرآن نشون داد نه، این جریانات رو تو کل عمرتون میبینید. همسری که کمک آدم باشه این پیدا میشه. حتما جریان از زهرایی پیدا میشه که کوثر باشه، حتما این خانواده رو میبینید. حتما توی این خانواده رو میبینید که ناحت اینا کل کوثر میشن. جریان علوی و فاطمی، هم شوهر فوق‌العاده، هم همسر فوق‌العاده، هم پدر مادر فوق‌العاده، هم بچه‌ها فوق‌العاده. میشه این اتفاق میفته.
نعم الاون علی طاعت الله،
نعم الاون علی طاعت الله.
انشاءالله نصیب همه دوستانمون بشه.
حالا یه چیز عجیب، حالا عیبی نداره اینم بگم، خیلی جالبه. تبت یدا ابی لهب و تب، تو اونجا داره یه خانواده ای رو میگه، خانواده ابولهب و همسرش که ومرت او هم مالت الاتب، زنش هم آتش بیاری بود، آتش بیار معرکه ای بود و ایزومکش جهنم هم. خیلی اینها هرچه بحث دین و دیانت حقیقی بود، آقا رسول اکرم و اینها بود، اونا اذیت میکردن، خصوصا اون خانومش. این دوتا خیلی شر به پا کرد. حالا جالبه از این خانواده، یعنی این پدر اینجوری و مادر اینجوری، دید بعضی کسایی که ناهنجاری اجتماعی و بزهکاری اجتماعی میگیم چی؟ میگه من پدر مادر درستی نداشتم. فرمود با قرآن که اونس پیدا بکنه حجت برای تمام میشه. شما دیگه پدر مادرت که بدتر از ابو لهب و زنش که نبودن، که ام جمیل یا ام جمعی بدتر از اینا که نبودن. خب چند تا پسر داره، دو تا پسرش بعد فتح مکه مسلمان میشن، یار حضرت رسول میشن. تو جنگ هنین که کنار از رسول بعضی بودن و فرار کردن، اینا فرار نمیکنن، وای میسن شروع میکنن حمایت از آقا رسول اکرم و کنار اون. یعنی از اون پدر،
از این اتمام حجت ها زیاد داریم تو قرآن.
لعلا یکون للناس علی الله حجه، اینم تو بحث قصصه، بازم تو آیات قرآن میفرماد ما قصه نمیگیم، داستان سرایی نمیخوام بکنیم، قصص میگیم، سرگذشته، چیزی که رد و پاشو باید پیگیری کنی. تو سوره مبارکه کهف سر قضیه موسی و خضر اونجا میفرماد قصصا، یعنی این قصه، این رد پاها رو باید پیگیری بکنی. قصص رد پا رو باید پیگیری بکنی.
بله.
میشود یه کسی پدرش ابولهب باشد، مادرش هم مالت الحطب باشد، بعضی این بچه یتیما یا بعضی از اینایی که تو خانواده توی بعضی از این خونه های یتیم خونه ها بزرگ میشن، یا بزهکاریایی دارن، ناهنجاریایی دارن، پدر مادر ندارن یا پدر مادر بزهکار، اینا نه انس با قرآن پیدا بکنن، میبینن از این پدر و مادر چند تا پسرن، چند تا دختر، دو تا پسرش میشه یار رسول اکرم. یه دختری داره همین ابولهب و ام جمعه، این توی مکه مسلمان میشه و برای اینکه دینشو درست یاد بگیره مهاجرت میکنه به مدینه، یار رسول اکرم میشه. بعضی هم دیدید که زخم زبون، خدا رحم کنه ولی کسی نگیره، زخم زبون میزنه. اینو میدیدن میگفتن ومرعت و او هم مالت الحطب، به این میگفتن، این دختر مؤمنه صالحه خوب و عفیفه، به این هی
کنه و کنایه.
چقدر رسول اکرم بلند شدن، بلند شدن، آقا چی دارید میگید؟ حالا این پدرش بد بوده، مادرش بد بوده، این که بعد اونجا حضرت قریب به این مضامین داره که این از ما شده است. خیلی عجیبه، دختر ابولهب، اون پدر و اون مادر، یه همچی دختر
اون راه خودش رو پیدا میکنه.
که یه موقع یه کسی نگه من تو یه خانواده ای بودم، مثلا خواهرم منحرف بود یا داداشم منحرف بود یا پدرم منحرف بود یا مادرم منحرف بود. این بحث خانواده، الگوهایی که داره ارائه میده قرآن و عبرتهایی که داره ارائه میده، اینم یه محور. محورهای دیگه‌ای که تو قرآن داره یاد میده به آدم، الگوها و عبرتها، خیلی زیباست. آدم هر صفحه‌ای رو نگاه میکنه انس باش میگیره. حتما تو کل عمرتون حتما میبینی کسایی که اینا خیلی بد کردن ولی عاقبت به خیر شدن. اللهم اجعل عاقبتهم خیرا. مثل برادران یوسف، خیلی بد کردن. داداشی که پیغمبر خدا بود این همه اذیت کردن پیغمبر خدا، ولی خدا رو،
و با پدر اون گونه،
پدرم که اولیای خدا بود و نبی بود و اینجوری اذیتش کردن سالها. اینها به جایی رسیدن که لا تسریب علیکم الیوم، اصلا خجالت نکشید، لا تسریب، عفو شدید، بخشیده شدید، آمرزیده شدید، نگرانم نباشید. بعد جالب از نسل اونها پیغمبر بعضیاشون در میاد، یعنی کسایی که سالها بد کردن ولی عاقبت به خیر میشن. این قرآن داره یاد میده. بعد همون قرآن به ما یاد میده بلعم باوراها، اینا سالها ظاهرن اهل عبادت بودن، بعد ببینیم به کجا میرسه، به خاطر حسادت، کبر، ریاست طلبی، حالا حرص چی بوده، داره مستجاب و دعوه هم بوده بلن با اون رو، خیلی ها مستجاب و دعوه، اسم اعظم بلن، یه چیزای عجیبی در موردش نقل شده. بعد رفته بر علیه موسی کلیم الله و قومش که مؤمن هستن میخواد بر علیه اونا نفرین بکنه. و نمیگیره و این خسارت دنیا و الاخره. یه تعبیر عجیبی هم داره، خدا نهیاره این کسایی که اینجوری رها میکنه، اینا خیلی خطرناک میشن. اینا مثلا یه عمری مثلا عبادت یا یه عمری توی راه بوده، یه عمری تو راه شهدا بوده، یه دفعه این برگرده، خیلی آدم وحشتناک میشه. بعد بعضی از شرور عالم رو اینا یاد میدن.
خدا نهیاره برای کسی،
خدا نهیاره برای کسی. مثلا یه کسی خانوم عفیفه‌ایه، یه دفعه دست از عفت برداره، این خیلی خطرناک میشه. یه کسی متدینه اینو رها بکنه، بعضی از شروری که بقیه بلد نیستن اینا یاد میدن. مثلا بلعم باورا میگه خب، نعوذ بالله، شروع میکنه با خدا جنگ کردن، میگه خب دنیا و آخرت منو نابود کردی، دعای من اینجا یا مستجاب و دعوه بودم نمیدی، شروع که با خدا دعوا کردن. این ابلیس چه چیز عجیبی برگشت گفت، گفت کل دشمنای از موسی رو جمع کرد، گفت من یه چیزی بهتون یاد میدم که موسی و دینش و همه چیش نابود بشه، مردمش هم بینشون فتنه ها به پا بشه و شر. گفت چیکار؟ گفت یه چیزی من بلدم، شما بلد نیستید، بهتون یاد میدم. و اون این که شروع کنید بی حیایی، بی عفتی، لاابالیگری، زنان آرایش های عجیب و غریب، اینو رواج بدید تو جامعه. اینو بلان با او را یاد داد. گفت وقتی تو قوم و قبیله موسی بی حیایی، بی عفتی اینها رواج پیدا کنه، کل اون خانواده ها از هم بپاشن، دیگه اینجا کامل در اختیار شما میشن و اینا شکست میخورن. این عجیبه، بلن با او را بهشون یاد داد. اینو تو عمرمون میبینیم، حتما میبینیم، کسانی که یه مدت بد عمل کردن توفیق توبه پیدا کردن، مثل برادران یوسف. کسانی که علی ظاهر درست عمل کردن یه مدتی ولی عاقبت به خیر نشدن، این رو تو عمرمون میبینیم. نمونه های زیادی از داخل قرآن، ما تو داخل قرآن خیلی زیبا میفرماد، اینو تو عمرمون میبینیم. دو نفر هستن مبلغن، دم از دین میزنن، به هر دو نفر دنیا رجوع کرده، یکیشون میشه هارون، یکی میشه قارون. جالب، جفتشون هم اهل به صلاح کتاب مقدس و اینها هم بودن. حتی قارون رو میگفتن خیلی زیبا هم تورات رو قرائت میکرد، فکر کنم تو تاریخ طبری داره. شما به عمرتون میبینید دو نفر که دم از دین میزنن، دم از دیانت میزنن، دنیا که بهشون رجوع میکنه، یکیشون
کردشون فرق میکنه
تا آخر، یکیشون هارون وصی میشه، وصی نبی میشود، اوج کمالات، صفا، معنویت، همه چی. دیگری این رو خیلی مهمه ها، مثلا آدم تو عمر تو زندگی خودش بدونه آه من اینو که دیدم، مثلا من قارون رو دیدم. خب نه، تو هارون رو هم باید ببینی. حالا جالبه، کل این قرآن با فاتحة الکتاب شروع میشه. یعنی سوره هم، سوره هم قشنگ خطکشه رو میذاره، میفرماد الحمد لله، مقام عارفان و عاشقان، رب العالمین، مقام شاکران، الرحمن الرحیم، مقام تاجرانه، یه سی میدی بی سی میگی، مالک یوم الدین، مقام خائفان و ترسوها و عابدا، اینا یه
بله.
بعد با محوریت ایاک نعبد و ایاک نستعین میایم تو اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، این وسط عبودیت محوره. یا از این طرف میریم بالا به الحمدلله که مقام به صلاح اون عارفان واقعی و عاشقان عزیز، یا از این ور سقوط میکنیم. روزی 10 بار هم واجبه این سوره رو بخونیم، روزی 10 بار، که بدونیم یا از این طرف باید اوج بگیریم، از مقام عابدان برسیم به مقام تاجران و شاکران و عارفان، یا خدای نکرده سقوط. سقوط چی میشه؟ فرمود یا مغضوب علیهم یا ظالین. ظالین خودش فاسده، دیگری رو فاسد نمیکنه، ولی مغضوب علیهم هم خودش فاسده، هم دیگران رو فاسد میکنه. 5 تا تفسیر قشنگ هم اینجوری که اگر بعد جالب، قرآن با این شروع شده، یعنی گویا کل قرآن داره اینو بیان میفرماد، وسط ایاک نعبد و ایاک نستعین عبودیت، قبلش بدونید مقامات رو، به کجا میتونه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، الحمدلله میرسه، یا خدایی نکرده سقوط. بعد کل قرآن داره همین رو بیان میفرماد، شروعش هم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود اصلا ایاک نعبد و ایاک نستعین هم که ما آوردیم برای این بود، سوره مبارکه هود فرمود، برای اینکه اون رحمان و رحیم رو بگیم، یعنی برای این بود که خدا میخواسته دستمون رو بگیره مثل پدری هستی خیلی مال و اموال و ثروت داره خیلی، ولی همون روز اول لسه بچهش بده میگه من نمیدم. میگیم چرا نمیدی اینها رو؟ میگه آخه به بچه‌م بدم هم مالا رو از بین میبره هم خودش رو از بین میبره. یه ذره بذار کار بکنه، الگوها رو ببینه، یه ذره آزمایش بشه، یه ذره اینها رو ببینه. من رحمت الله الواسعه همه اینها رو در خدمتش میارم، براش میارم. این رحمان رحیم. بذار سوره مبارکه هود هم فرمود این عبودیت هم برای الا من رحم ربک که لذلک خلقهم. یعنی اصلا کل خلقت برای این بود که خدا بیاد رحم بکنه و همه چیز رو در اختیار خلیفت الله قرار بده. اینم حالا یه گوشه
نکته لطیف
نقطه کوتاه عرض کردم که اصلا فاتحه الکتاب و سوره مبارکه حمد این در واقع که اول گذاشته باشه یکی از نکات لطیفش این است که کل قصصنا، کل جریان قرآن همش توجه به همینه، به ایاک نعبد و ایاک نستعین، به اوج رسیدن یا نعوذ بالله خدای نکرده راه و جریان شیطان که سقوط
و فرمودن که تمام قرآن در سوره هم جمع شده، شاید یک نکتهش همین باشه.
خدایا آنچه سعادت دنیا و آخرته، آنچه خیر دنیا و آخرته، آنچه خوشبختی دنیا و آخرته، آنچه برکت دنیا و آخرته نصیب همه رفقا و مرتبطین، جوانان و نوجوانان، مربیان و متربیان، نسل، اولاد، نصیب همه بگردان.
الهی آمین.
توفیق خادمی مکتب اهل بیت، خادمی قرآن و اهل بیت به همه ما اعطا بگردان.
الهی آمین.